شهر لوازم خانگی.
ایران جان منه، ره و خیم و هستک منه، جان خوی بدم جبو وارک و حجه بکم.
محبت شهر یمن زو هستم، موت نیجی نیشه رو حال بستم. تیگه شن عزیب و بیرو هستم، کدک پرستم نتوی مبستم، کدک پرستم نتوی مبستم.
رادیو جوان دنگ خورت و لاو ایرانه.
اوین پروری و شونه لون خوری تو جوانم و سرمه سوان.
رادیو جوان. جوان
گتو
به نام خدای خوب و خوبی ها. خانم ها آقایون سلام، شما شنونده برنامه گپتو هستید و طبق روال همه آخر هفته ها رسیدیم خدمتتون برای اینکه در رابطه با موضوعات روز فضای مجازی باهاتون صحبت کنیم. من فاطمه امجدیان هستم و دعوت میکنم در فرصت پیش رو حتما با دقت با ما باشید. خیلی متشکرم از این که در جمع ما رادیو جوانی ها یه بار دیگه گپتو رو برای شنیدن انتخاب کردین و تو این برنامه هم طبق روال همه برنامه آخر هفته‌های گپتو میریم سراغ یه موضوع در حوزه فضای مجازی، یعنی یه موضوع رو انتخاب میکنیم، صدای اون به حال فرسته و پست رو میشنویم و در رابطه باش صحبت میکنیم. اما پیش از هر چیزی آشنا بشم با مهمونای عزیزی که در استودیو همراه ما هستن.
و اما مهمانان این قسمت گپتو.
از 4 دهه مهمون دعوت کردیم، دهه 50، دهه 60 و دهه 70 و دهه 80. خیلی اتفاق جالب و متفاوتیه. بریم سراغ آشنایی با عزیزی که از دهه 50 با ما هستن. سلام و درود، خودتون رو معرفی کنید.
سلام، پاشا امیرعمدی هستم، همبیار و مروج منابع طبیعی.
متولد
56.
بریم سراغ دهه 70 آقا بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و سایر حضار و شنوندگان عزیز. امیررضا نظری هستم، دانشجو دکترای علوم سیاسی و روزنامه‌نگار.
خیلی خوش اومدین. دختر خانم دهه 70 بفرمایید.
با نام خدا، زهرا منتظران هستم، دانش آموخته حقوق علوم سیاسی و وکیل پاییه که دادگستری.
خیلی هم خوب، خیلی خوش اومدین. از دهه 50 رفتیم 70، دهه 60 مخفول موند. خانم خیلی خوش اومدید.
سپاسگزارم. به نام خدا، ماندانا خرم هستم، دانشجو ارشد ایران شناسی.
متولده
66.
بریم سراغ دهه 80 ها، کلا فضای متفاوتی هم نسبت به دهه قبلشون دارن. خیلی خوش اومدین، بفرمایید.
به نام خدا، محمد آقا جانپور هستم، لیسانس علوم سیاسی.
خوش اومدی. و شما؟
به نام خدا، ماهان سیفی هستم، مدال‌آور المپیاد جهانی ریاضی.
آقا ماهان متولده
1383.
بچه ها بعد از حالا آشنایی که با هم دیگه داشتیم و خوش آمدی هم که من بهتون میگم، خیلی هم خوش تشریف آوردید به استودیو برنامه گپتو. بریم سراغ فرسته‌ای که تو فضای مجازی به نظرم الان خیلی میتونه توجه رو به خودش جلب کنه. این روزا که خب المپیک پاریس رو ما پشت سر گذاشتیم، شاهد حاشیه‌هایی بودیم که تو فضای مجازی خیلی پیچید. حالا الان میخوام یه صدای پخش کنم از آقا رضا علیپور که تو المپیک تو ورزش صخره‌نوردی سرعت با اختلاف چند صدم ثانیه چهارم شدن و مدال برنز المپیک رو از دست دادن. بشنویم.
من سال 2014 من مربی نداشتم، بعد این وایرال شد که عجوبه جهان بدون مربی قهرمان جهان شد. رضا علیپور تو سن 19 سالگی با اینکه رده سنی جوانان بود تو بزرگسالان قهرمان جام جهانی شد. رضا علیپور کسی که میتواند در آینده اسطوره رشته سنگ نوردی سرعت باشد. این گفته های من نیست، گفته رئیس فدراسیون جهانیه. بعد به من سال 2014 امارات و یه سری از سران کشور رو که میگم آمریکا پیشنهاد داد و با رقمای میلیاردی که به من سمت امارات شد. موندم به خاطر این بود که مردمم رو دوست داشتم، موندم به خاطر شهیدانی بود که خون دادن. من پدر خودم، من جانباز من دیدم، من به عشق اونا رفتم جلو. من میدونستم آینده من اینجا چی داره انتظارم، میدونستم امکاناتی ندارم، میدونستم باید با پیت حلبی گرمشم، میدونستم تنهایی باید برم مسابقه، همه اینا رو میدونستم. ولی نمیتونستم برم زیر یه پرچم دیگه به خاطر پول مسابقه بدم، در صورتی که ما جوانایی دادیم تو این برای این خاک خون دادیم و من به فکر این باشم که خودم یه زندگی خوب میخوام. من صادقانه میگم من قطعا واسه مردم مسابقه دادم، به عشق مردم مسابقه خواهم داد و تنها دلیل ادامه دادن مردم هم.
و این عشق وقتی جاری باشه بیشک کنار هم دیگه میتونیم برای کشورمون، برای استقلالمون، برای موفقیتمون قدم‌های خوبی برداریم. اول از همه بریم سراغ دخترها ببینم که نظر دخترها نسبت به این به هر حال پیام صوتی که پخش شد از قهرمان کشورمون که حالا درست مدال رو از دست دادن ولی واقعا جانانه تلاش کردن چی میتونه باشه. بگو زهرا جان.
خب از صوت این ورزشکار عزیز پیداست که جوانان رو به ماندن در وطن تشویق میکنه. من دوست دارم از اینه که خودم با توجه به سابقه تحصیلیم به این موضوع نگاه کنم و به این بپردازم که اصلا چرا ماندن در وطن مهم هستش. خب ماندن در وطن اولیش چون ما نخبگان رو داریم، حالا نخبگان علمی، نخبگان ورزشی، اینکه یک نخبه، یک کسی که به هر حال استعدادی داره بخواد بمونه در کشورش، این میتونه باعث توسعه و پیشرفت کشور بشه. خب نخبگان به عنوان سرمایه‌های اصلی هر کشور هستن و نقش کلیدی رو در توسعه و پیشرفت کشور ایفا میکنن و حضورشون میتونه منجر به ایجاد نوآوری بشه، بهره‌وری و حتی حل مشکلات پیچیده بشه. و از همه مهمتر تقویت هویت ملی هستش. حضور نخبگان در کشور میتونه به تقویت هویت ملی و اون احساس تعلق به وطن، اون افزایش عرق ملی هم کمک بکنه.
بله.
و در هر کجای دنیا که باشیم ما دلمون با وطنه. وطن خانه مشترک ماست. باید با همدلی و اتحاد، این که میگم همدلی صرفا همدلی فقط از جانب مردم نیست، بلکه از همه مهمتر همدلی مردم با مسئولین هست، ما این وطن رو آباد میکنیم و میسازیم.
چقدر جالب که نظر یه دختر خانم دهه 70 در راستای همدلی، این غروره، غیرته، موفقیته این بود. از دهه 70 بریم سراغ کی؟ بچه خودتون داوطلب شید، من دارم خودتون صحبت کنید. آقا پاشا در پنجا بفهمین.
من از همینجا با آقای علیپور ورزشکار دومونه ما که غرور ملیش رو حفظ کردن همینجا سلام عرض میکنم و باعث افتخار ما هست. جالب اینجاست که غرور ملی باید تو هم داخل کشور هم خارج کشور حفظ بشه. باید بدونیم ما ایرانی هستیم، در هر جای دنیا باشیم باید بدونیم چه داخل چه خارج باید عرق ایرانی بودن خودمونا مانند همین ورزشکار عزیزمون حفظ کنیم.
دقیقاً همینه. شما داوطلب بودی آقا امیررضا، بفرمایید.
به نام خدا. عرض شود که این آقای علیپور 600 ثانیه فقط کم آورد نسبت به رقیب نیوزلندیش که باخت، یعنی در مقایسه با واتسون رقیب آمریکایی 1400 ثانیه. وقتی ازش پرسیدن که آقا چی شد و اینا، گفتش خب جایی که من تمرین میکنم، این خودش گفت، یعنی اصلا دنبال سیاه‌نمایی اینا نیست، گفت خیلی آقا اصلا جای در واقع ضعیفیه. حالا ما تو ورزش که میذاریم کنار ورزش رو، میگیم حالا سهم ورزش کلا تو برنامه‌های بودجه که سالانه دولت‌ها میارن مجلس سهم پایین‌تری داره، اما چه میزان از بودجه یا امکانات کشور رو ما برای نخبگان، نه فقط تو بحث ورزش، تو بحث علمی یا اصلا آدمای عادی، نه فقط نخبه، ما طبق قانون اساسی دولت‌ها و حاکمیت موظفن که امکانات برابر رو برای همه فراهم کنند. حالا مرکز و پیرامون و پایتخت و غیر پایتخت هم نداره. این یه بحث خیلی مهمیه تو ایران حالا ما نمودش رو تو ورزش ببینیم، مثلا میبینیم خب امکانات نیست. من میخوندم که قبل از رضا علیپور یه صخره نورد داشتیم، میگم من میرم این ور اون ور دنبال اسپانسرم، یعنی فدراسیون خودش پول نداره، بودجه نداره، بودجه نداره، من باید برم خودم دنبال اسپانسر بگم، اسپانسرم میگه نه. این یه بحث خیلی مهمیه تو ایران که باید یه علاج واقعی براش بشه، یعنی فکری باید بشه که آقا مثلا ما چون اقتصادمون اقتصاد دولتیه یه گذاری بکنیم بخش خصوصیامون قوی بشن بیان تو این حوزه ها. مثلا ما ظرف 3 سال ساختیم ورزشگاه آزادی رو، الان که دیگه فرسوده شده چندین سال تو بازسازیش موندیم.
ولی یه نکته هم که البته آقای علیپور خیلی خوب بهش اشاره کردن، بحث ماندن و غرور ملی بود، یعنی که به قول شما آره سختیه هست برای خیلی از رشته ها ممکنه باشه، اصلا همچین چیزی ما منکر نمیشیم، کتمان هم نمی کنیم، همونطور که تو خیلی از کشورهای دنیا ممکنه اصلا موفقیت رشته پیشرفته همراه با سختی باشه، کشور ما هم ممکنه یه سری از امکانات یه سری از سختی ها برای خیلی از افراد باشه و واقعا ببینیم. ولی مسئله بحث اینه که این ماندن، این از غرور ملی گفتنم خب اتفاق خیلی جالب و متفاوتی بود، درست ماندنا؟
100% همینطور هست و من بهشون تبریک میگم بابت این امیدی که دارن و امیدواریم که در دوره های بعدی شاهد درخشش ایشون باشیم، شاهد باشیم که ایشون و سایر ورزشکارهای ما مدال های طلا رو برای ما بیارن. اینجا من جا داره به یک اتفاق دیگه‌ای که بعد از المپیک تو فضای مجازی خیلی سر صدا کرد اشاره کنم و اون صحبت خانم مبینا نعمت زاده بود که ایشون درخواست کرده بودن که بتونن در رشته پزشکی ادامه تحصیل بدن، این با واکنش‌های منفی روبرو شد. خود من توی یکی از صفحات اجتماعی به این مسئله واکنش نشون دادم. یکی از دوستان من که سالها در آمریکا زندگی می کرد به من پاسخ داد که این اتفاق خیلی معمولیه در دنیا، یعنی توی خود آمریکا به مدال آورهای المپیکشون یک سهمیه ای رو میدن برای ادامه تحصیل در هر رشته‌ای که میخوان. ولی یه امایی داره و اونم اینه که توی آمریکا شما راحت میتونید وارد دانشگاه بشید، دشوار میتونید از دانشگاه بیای بیرون. متاسفانه اتفاقی که در ایران فکر میکنم عکسش داره میفته،
برعکسه دیگه میگن. آره
بله دقیقا، توی ایران خیلی سخت ممکنه افراد وارد دانشگاه بشن اما خیلی راحت بتونن خارج بشن. و حالا چه بهتر که ما یه سهمیه ها رو منطقی بکنیم، یعنی بذاریم برای نخبگانمون، حالا چه کسی که مدال آور المپیک ریاضی یا تجربی هست یا چه کسی که مدال آور یه رشته ورزشی هست و این آدم اگر واقعا استعداد این رو داره که بتونه بره توی رشته پزشکی ادامه تحصیل بده بره ادامه تحصیل بده. اما خب اونجا دیگه ما مثل تمام دانشجوهای پزشکی باهاش روبرو باشیم و فکر نکنیم چون مدال آوره باید ارفاقی بهش بکنیم، اونجا تلاش خودش رو نشون بده.
از این مدال آوری گفتیم، میدونین که تو جمع اون آقا ماهان رو داریم که خودش مدال آوره و یکی از نخبه‌های کشورمون. نظر تو راجع به این داستان چیه آقا ماهان؟
خب با توجه به این که ما توی المپیک‌های ورزشی مدال داشتیم، چرا نباید توی رشته‌های ورزشی به این دانش‌آموز سهمیه بدیم؟ چرا باید این دانش آموز پزشکی بخونه؟ علوم ورزشی دانشگاه تهران با رتبه‌های خیلی پایین میتونن دانش آموزا وارد شن از حالا علوم‌های مختلف.
خب پزشکی میخوام. دانشگاه تهران گفت علوم ورزشی قبول، گفت نه پزشکی دانشگاه تهران.
خب چرا باید همچین خواسته این داوطلب داشته باشه؟
فکر می‌کنم یه گرایش پزشکی ورزشی یا فیزیولوژی ورزشی هم
فیزیولوژی ورزشی گرایشی که میتونه از علوم ورزشی بره. یعنی اصلا ربطی به حالا اون فیزیولوژی پزشکی که شما فکر کنید از طریق پیراپزشکی بشه رفت نداره. و با توجه به این مورد چرا باید کسی که تو المپیک مدال آورده بیاد بگه من درسم خیلی خوب بود، نتونستم به خاطر المپیک درس بخونم، الان فرصتش هست با دانش آموزای پشت کنکوری رقابت کنم؟
یعنی تو میگی اصلا چه لزومی داره کسی که رشتهش ورزشیه مثلا بخواد حالا وارد یه رشته دیگه بشه؟ یعنی میگی تو شاخه رشته خودش تلاش
درس
کنه؟
درس مگه نمیگه درسم خوب بودین کسی که تو المپیک شرکت کرده؟ ما چند سال سالانه خیلی دانش آموز پشت کنکوری داریم، چرا باید از اونا بگذره با اونا وارد رقابت شه؟
محمد سکوت کردیم.
نه من سکوت کردم تو دوستان عرضشون رو بفهمم. حالا نظر من در رابطه با آقای رضا علیپور این که ایشون خب وقتی یه فردی به یه مقامی میرسه توی دنیا اونم با امکانات خیلی کم که گفتین منحصر فقط به ایران نیست، به کشور دیگه هم هست،
حالا کشور جهان اول ما در نظر نمیگیریم. خب استثناء پیش میاد، یه فردی مثل آقای علیپور بخواد اینچنین علاقه به وطن داشته باشه، خیلی دوست داشته باشه، عرق ملی داشته باشه و بمونه و اون پیر رو به تن خودش بماله و سختی رو بکشه. دم آقای علیپور گرم، انشالله که در سالهای آتی 4 سال آینده که المپیک هست یا بینش که مسابقات جهانی است رتبه‌های خیلی بهتری رو بگیره، در واقع کسب کنه. در رابطه با خانم مبینا نعمت‌زاده من با آقا ماهان موافقم. حالا چرا حتما ایشون باید خیلی مستقیما وارد پزشکی بشه؟ حالا درسته یه مقامی رو کسب کرده، زحمتش کشیده، حالا اگرم بشه به نظر من خیلی چیز بدی نیست، ولی میتونه عادلانه تر اینه که با دیگران وارد رقابت بشه، اون رقابت رو با دیگران داشته باشه.
اجازه بدیم، من با صحبت دوستان موافق هستم. شاید خانم نعمت زاده درخواست خودشون رو درست مطرح نکردن. درستش این بود که ایشون با توجه به اینکه جوان هم هستن بتونن با افراد دیگه‌ای، یعنی حالا شانسشون رو امتحان کنن، اگر معدل خوبی هم داشتن با ورودی های بعدی وارد بشن. اما فکر میکنم ورزش یک مهارت هستش. ما خیلی از در واقع افراد رو داریم که در ایران که در دنیا که در یک یا دو رشته دارای مهارت و شهرت هستن. یعنی یه نفر میتونه پزشک خوبی باشه، ورزشکار خیلی خوبی هم باشه. بحث بر سر اون سوء تفاهمی که توی فضای مجازی رخ داد و بحث بر سر اینه که ما بتونیم این سهمیه ها رو یه جورایی عقلانی بکنیم و این خانم هم بتونه که وارد رشته پزشکی بشن، ولی اونجا دیگه تبعیضی وجود نداشته باشه، یعنی دیگه اونجا این نگاه وجود نداشته باشه چون ایشون مدال آور یک رشته دیگه‌ای هستن، پس توی درس ها بهشون ارفاق بشه. اونجا مثلا همه دانشجوهای پزشکی درس بخونن. بر همین قطعا وقتی که یک مدال آوری میاد با این صراحت خواسته خودش رو مطرح میکنه، با واکنش روبرو میشه.
خانم امجدیان، حقیقتش من خیلی دوست ندارم این موضوع رو باز کنم یا حالا قضاوت بکنم.
یه نقطه بذاریم اینجا، دوباره برگردیم سر داستان آقای رضا علیپور. از یه ورزشکاری داریم صحبت میکنیم که شاید سختی‌های خیلی زیادی به قول آقا امیر رضا تو زندگیش داشته، شاید مشقت‌های زیادی کشیده، امکانات اونطور که باید تو ورزش صخره نوردی سرعت براش فراهم نبوده، ولی الان با وجود صحبتایی که داشته میگه آقا کشورمه، میخوام بمونم، سالای بعد دوره‌های بعد دوباره تلاش کنم، دوباره بجنگم. این دوباره جنگیدن از چی میاد بچه‌ها؟
میخوام یه مثالی بزنم.
بگو آقا مامان.
پیرو خانم نعمت‌زاده.
خب
بازیکن 17 ساله تیم ملی اسپانیا که خیلی معروف شده عکساش، لامین یامال، که توی اردوی المپیک داشت تکلیف مدرسه مینوشت، 17 سالشه. بازیکن 17 ساله با تیم بارسلونا هست، یعنی حقوق‌هایی میگیره که ما اصلا فکرش هم نمی‌کنیم برای بازیکن 17 ساله، ولی به درس مدرسه‌ش هم اهمیت میداد. تو همون هول و هوش فینال المپیک، قبل فینال ما عکسایی ازش دیدیم تو حالا صفحه‌های اجتماعی مختلف که دیدیم آقا اصلا مشغول درس خوندنه. چرا تفاوت ایجاد بشه؟ ما تو خارج از ایران هم پس نمونه‌هایی رو داریم.
خب حالا بریم سراغ اون موضوعی که من مطرحش کردم. آقا پشو بفرمایید.
در مورد غرور ملی و وطن پرستی فقط منحصر به آقای علیزاده هم نیست.
آقای علیپور
نخبگانی هم تو کشور داشتیم، نخبه‌های علمی نظیر شهید دکتر مصطفی چمران. خب این یکی از بالاترین دانشگاه‌های آمریکا فارغ‌التحصیل شد، اومد زمانی که جنگ تحمیلی شروع شد اومد وارد کشور شد. خیلی‌های دیگه، ما همه از همه گروه ها وطن پرست داریم، از ورزشی، علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. کشور ما یک کشور قدرتمند و عزتمندیه تو دنیا. همه ایرانی ها هم وطن پرستن، اونایی هم که نیستن اونا رو دعوت میکنیم به وطن پرستی.
نکته جالبیه. آقا امیرزا صحبتی نداری؟
میشه خیلی چیزا گفت. مثلا تو کشورهای خارجی مثلا دانشگاه میان این سهمیه ها به چنین افرادی میدن، ولی بحث اونجا اینه که اونجا آموزش دولتی نیست. یعنی ایراد ما چی الان؟ این که الان ما خب داریم از نفت و گاز و منابع این کشور صرف میکنیم، میریم به این دانشگاه ها و خب افراد میرن اونجا تحصیل میکنن. حالا حتی پیام نور رو جامعه علمی کاربردی و اینا جز غیر انتفاعی ها که واقعا خصوصی هن. درستش اینه که ما سیستم آموزشیمون فکر درستی براش بکنیم، یه طرحی نو در بیاندازیم به قول معروف، و از اونجا شروع کنیم که دیگه با این مشکل مواجه نباشیم. حالا اگه مثلا دانشگاه‌های ما یعنی سیستم بخش خصوصیش تقویت بشه، آموزش خصوصی، بله ممکنه مثلا این خانوم هم بخواد یه دانشگاهی بهش بورس تحصیلی بده مثل خارج از کشور که بعضی کشورها دارن اینو.
پس ما نمونه یا ورزشکارایی هم داشتیم که واقعا تو خیلی شرایط سخت قرار گرفتن، مثلا کشتی رو نمیدونم دیده بودین، بحث فکر کنم آقا پسر بیشتر اهل ورزشن، نه کشتی قهرمان کشورمون سری که تکون دادین دیدین؟ آها دیدین؟
به نقره گرفت.
خب چطور بود اون داستانه؟
مسابقه رو دیدیم، حالا با توجه به اینکه کتفش در رفت سنگرزانی و نتونست حالا مسابقه رو به قولی تموم کنه و حالا حریفش هم نامردی نکرد دیگه.
و اینکه یکی دیگه از کشتیگیرایی که حالا با حریف آذربایجانیش اگر خاطرتون باشه مسابقه داشت، اصلیتش هم ایرانی بود،
صبای شریعتی بود اسمش.
آها آره، دیده بودین مسابقهشو؟
آره بعد از اینکه تموم شد اینو چون مربیای اون بی‌معرفتی کردن به قول معروف، ولی سرمربی تیم ما و کشتیگیر ما یادشون نرفت، گفتن آقا گذاشتن اینو، یعنی در واقع بدرقش کردن دوره.
یعنی نشون میده که ما خودمونیم که واقعا نشانه غیرت و قدرت و غرور کشورمون رو خودمون میسازیم، در کنار همدیگه هستیم، همگام همدیگه هستیم و خودمون برای خودمون میمونیم. یعنی چقدر خوبه که ما وقتی میدونیم ورزشکارای کشورمون برمیگردن به کشورمون، براشون مراسم تجلیل میگیریم. همین یه نمونه کوچیکش من چند وقت پیش داشتم میدیدم، یکی از همین ورزشکارای کشور دیگه وقتی برگشته و به اون کشور بدون هیچ مراسم و تشریفات خاصی واقعا اومده بود و این تصاویر اگر به نوعی 0.1% هم تو کشور ما می بود قطعا قلب و دل همه رو به درد می آورد. برای همینه که میگیم مردم کنار هم دیگه هستن و میمونن برای هم دیگه پای غرور ملیشون، پای غیرت ملیشون، و انشاءالله که کنار هم دیگه اتفاقای خوبی رو هم رقم میزنن. این حرف رو زدیم، این نکات هم گفتیم. آقای محمد گروان همکار گزارشگر ماست دوستان، که به هر حال خیلی از عزیزان جوان تو این شرایط نتونستن بیان تو استودیو ما کنار ما حاضر بشن، آقای گروان رفتن و باشون صحبت کردن، بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایون، دخترها، پسرها، سلام به روی قشنگتون. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ ردیفین؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز قراره به روال گذشته من محمد گراوان برم توی خیابون با جوونا، با مردم، با نوجوونا گپ بزنم، صحبت بکنم راجع به المپیک، راجع به اینکه چه حسی داشتن وقتی که ورزشکارای کشورمون اسمشون توی اون سالن به عنوان قهرمان، به عنوان نفر اول خونده میشد، چه حسی به مردم دست میداد اینجا؟ آیا خودشون دوست داشتن که جای اونا باشن؟ این حس وطن پرستی چطوریه؟ چقدر دوست دارن همراهمون باشید؟ سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبی شما؟
ارادت، حال شما؟
مخلصیم. شما چند سالتونه؟
25.
خب به ما بگید که المپیکو تماشا کردین؟
تا حدودی بله.
تا حدودی یعنی چی؟ یعنی روزی که ورزشکارای خودمون بازی داشتن بیشتر می‌رفتیم می‌دیدی؟
اونه بودم و همزمان بود با مسابقات حتما می‌دیدم.
می‌خوام از حستون برامون بگید. الان مردم دارن صدای شما رو می‌شنون. به عنوان یک جوان ایرانی وقتی که می‌دیدی ورزشکار کشور خودمون، حالا در هر رشته ورزشی، تکواندو، کشتی، هر چی، وقتی که اسمش به عنوان نفر اول در میومد خونده می‌شد، وقتی که قهرمان می‌شد، وقتی که اون گردن‌آویز و مدال طلا رو می‌انداختن گردنش، شما به عنوان یک ایرانی چه حسی اون لحظه داشتیم؟
حس افتخار واقعا، یعنی یه حس این که اینم مثل منه، اینم خواهرمه، اینم برادرمه، و به یه نقطه رسیده که از شوقش یک جوری به مدال نگاه میکنه که انگار اون یه بخشی از وجودشه. این حس بکنم تلپاتی شدنش به ما خیلی راحته، چون این وطن پرستی تو ما ایرانی ها خیلی زیاد وجود داره و این حس تلاقی وطن پرستی و افتخار خیلی دلنشین بود.
درود بر شما. اون لحظه دوست داشتی که شما جای اون ورزشکاره باشید؟
ببین، به نظر من رشته‌های ورزشی که حالا المپیک هم اکثرا یعنی تماما ورزشیه، یه بخشیش که اهدای مداله، این افتخاره رو، این بروز افتخاره رو تو هیچ جای دیگه ما نمیبینیم. یعنی حتی اگه شما توی رشته هنری هم نفر اول باشی، اینجوری ازت تقدیر نمیشه که یه ملت ازش خوشحال بشن. و بله، واقعا دلم میخواست که یک روزی جای اینها بودم.
خانم سلام.
سلام.
خوبی شما؟
خیلی ممنونم.
وقتتون بخیر.
سلامت باشین.
میتونم بپرسم سنتون رو؟
من 21 سالم.
21 سال. شما تا حالا ورزش کردین؟
در حد جزئی، نه حرفه‌ای.
المپیک رو دنبال کردین امسال؟
بله، کمابیش میدیدم.
میخوام از المپیک برامون بگی، از حسی که اون لحظه داشتی وقتی که هموطنای خودمون قهرمان میشدن، اسم کشور ما توی سالن خونده میشد، پرچم کشور خودمون به اهتزاز در میومد، چه حسی داشتی به عنوان یک هموطن، به عنوان یک ایرانی؟
خب خیلی حس خوبی بود که اصلا ما تونستیم به اینجا برسیم و به این مرحله. این که میدیدم دیگه به اون سنی رسیدن که کسایی که دارن تو المپیک مسابقه میدن همسن خودم در 80 ان، خب خیلی حس جالبی بود. مدال که میگرفتن آدم خیلی خوشحال میشد، خوش جاش میذاشت و میدید چقدر حس خوبیه، یه حس غرور به آدم دست میداد. ولی خب یه ذره دلسوزی داشت به خاطر اینکه میدیدم چقدر این بچه‌ها با سختی به اینجا رسیدن، چقدر بهشون زیاد شد بهشون امکانات فراهم نمیشد. اون آقایی که سنگ نوردی میکرد، آره آقای علیپور، خب مثلا وقتی دیدم که چقدر قشنگ تونست رکورد خودشو بزنه خیلی حس خفنی بود. ولی وقتی بعدش فهمیدم که ایشون مثلا چقدر تجهیزات کمی داشتن، تازه اصلا دارش ایران شناخته میشه، این حسش داشتم که خب چرا بیشتر به ورزشمون به این چیزا نمیرسن.
خانم سلام علیکم.
سلام،
خوبی شما؟
مرسی ممنون.
خانم وقتی که هموطنامون رو توی المپیک میدیدی قهرمان میشدن، مدال میآوردن، چه میدونم روی توشک تو فینال حریفشون رو شکست میدادن، یا چه میدونم تکواندو کارای خانم آقا روی شیابچنگ میومدن و افتخار کسب میکردن برای کشورمون، شما به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک هموطن، اون لحظه چه حسی داشتی؟
خب اون لحظه خیلی حس غرور میکردم، خیلی باعث افتخارم بودش که پرچم ایرانم جزء اون همه پرچم کشورهای دیگه بود. ولی خب خیلی خوب تونستن که برن جلو و مدال بگیرن.
لحظه افتخار میکردی که اونا هموطن منم و منم هموطن همین آدم ها، همین دهه 80، یا احساس غرور میکردی؟
100%. واقعا احساس غرور و افتخار میکردم و وقتی اسمشون رو صدا میکردن منم با اونا بغض میکردم. خیلی واسم حس خوبی داشت.
به به، بچه جوونی، سلام علیکم.
سلام آقا،
خوبی شما؟
قربونت.
ورزش میکنی؟
آره.
ورزش هم دنبال میکنی؟ ببین چه خبره تو دنیا؟
خیلی کم.
خیلی کم.
فاز عجزی دیگه.
المپیکو چی دیدی یا نه؟
فاز عجزی.
آها.
کشتی ها رو چرا سرچ کردم دیدم کشتی.
خیلی همالی. آقا به ما بگو که وقتی میدیدی که یه هموطن، یه ایرانی توی المپیک افتخار کسب میکنه، قهرمان میشه، نایب قهرمان میشه، چه حسی به دست داد؟ به عنوان یه ایرانی
خوشحال میشه دیگه. یکی تلاش کرده، جواب تلاشش گرفت. الان جایزه‌ش گرفته. دمشقیام. ولی تو هم می‌بینی کیف می‌کنی دیگه. چون همه آدمای ایرانی در حال تلاشن.
سلام علیکم.
سلام.
خوبی شما؟
قربان شما.
آقا همین سوالی که ایشون پرسیدم.
بله.
شما جواب بدید. وقتی می‌بینی یه ایرانی داره افتخار کسب می‌کنه، با اقتدار روی سکو وای میسته، چه حسی به دست داد به عنوان یک هموطن؟ اون حس وطن دوستی تو می‌خوام بگی.
خب وطن هر کسی باشه خب خوشحال میشه از این قضیه که یک برنامه‌ای هست از تمام دنیا، از تمام کشورها آدما هستن و پرچم کشور تو میره بالا. خب قطعا یه سر قوری به آدم دست میده.
متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم خانم آقایون از همراهیتون. شما شنونده برنامه گپتو هستید و متشکرم از همکار خوبمون آقا محمد گراوند که رفتن و با یه عده‌ای راجع به همین موضوع به حال قهرمانان و پهلوانان و ورزشکارانمون صحبت کردن و این بیشک برای همه ما باعث افتخاره. خب حالا بریم سراغ ادامه گفتگویی که با بچه‌ها داشتیم. بچه از حالا ورزشکاری کشورمون گفتیم، از مدال آوریشون گفتیم، ولی به نظرم بریم سراغ این که خیلی ها تو همین جمع ما هستن که از نخبگان کشورمونن و بیشک در کنار قدم برداشتن تو مسیر موفقیت، حالا یه سری انتظارات ممکنه داشته باشن، چه انتظارات معقول چه نامعقول. خب ممکنه از نظر بعضی ها معقول، از نظر بعضی ها نامعقول. میخوام بگم که اصلا انتظاراتی که ورزشکاران یا افراد به نام کشور، افرادی که پرچمدار کشورمون هستن مطرح میکنن، چقدر به نظر شما باید حمایت بشه؟ بگو آقا امیررضا.
ما یه داستانی دو سال پیش بعد از جام جهانی داشتیم.
خب
اعلام کردن به ملی پوشای عزیز تیم ملی فوتبالمون مجوز واردات ماشین میدن. بعد تو تیم ملی کشتی یه سری صداشون در اومد که آقا شما چیکار کردید مگه؟ ما میریم تو مجامع بین المللی قهرمان جهان میشیم، قهرمان المپیک میشیم، وقتی برمیگردیم باید چم و بود این دنبال پاداشامون. یکی از همون فوتبالیستای محترمون تیم گفت آقا حقمه دیگه، خب من حقمه، من مردم منو میبینن، فوتبال ورزش اول کشوره و من حق دارم ماشین 100 میلیاردی بیارم. ما اینجا گیر میکنیم، با خودمون میگیم خب اون که فوتبالیست ورزش معروفیه، چه میدونم معروف خودش ورزشش